بعد شما عارضم که برای شما که اخبار مخبار اعصاب معصاب ندارید، باید بگم که من کامبیز حسینی هستم. این پارادوکس که به بررسی اخبار و وقایع نچندان مهم و مهم هفته میپردازد از نگاه طنز، که البته در هفته‌ای که گذشت من خیلی اتفاق جوان رعنایی را دیدم، ملاقات کردم که نظری مخالف این داشت. عرض کنم که من خیلی اینجور نیستم که در عالم مهاجرت اینجا تو آمریکا هر جا این ایرانی ها جمع میشن یه دیمبالا دامبای را بندازن در اونجا حاضر باشم و اینا، ولی هفته پیش یک دیمبالا دامبای آلترناتیوی بود که رفتم، خیلی هم خوش گذشت و یک سری آدم باحال از نزدیک دیدم که در میان جوان رعنایی نظری مخالف این داشت که این برنامه صرفا برنامه طنز است. یه چیزی گفت که یک مدتی ذهن من رو مشغول کرد و برای اینکه از سیستم بریزم بیرون، اینجا اول برنامه که قرقرهای نیمچه شخصی میکنم میریزم بیرون که یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا و داستان. جوان رعنا گفت که این برنامه رو هر هفته گوش میده و هر هفته آخرش زار زار گریه میکن. بله، البته ایشون گفت گریه میکنه، این زار زار من خودم اضافه کردم. آقا منو میگی؟ گفتم یعنی چی میگی تو؟ چی میگی؟ یعنی چی؟ من برنامه طنز میسازم که خب بعضی هفته ها طنزش بیشتره، طنزش گل میکنه، بعضی هفته هم خب نیست واقعا، اونم به خاطر اینکه شاید اوضاع مثلا یه جوریه که خب نمیشه، اصلا نمیدونم، بعضی وقتا اخبار تراژیک و کمبود برق و آب و اینا خب طنزش کمتره. گفت نه، کلن گریه میکنم. گفتم آقا جان، تو که تمام شالوده زندگی و فرهنگ و هنر و ادبیات ما ریختیم هم، که ما این همه تلاش میکنیم برنامه بسازیم با طنزی فاخر و ظریف که سبک نباشد، یک چیزی به جامعه اضافه کند، یک چیزی به خودمان اضافه کند، زحمت ها کشیده میشود که ما 6 تا 8 تا بکنیم. گفت نه، کلن گریه میکنم. گفتم ببین، پس من ببندم در این برنامه رو، تجربه سالیان رو در ارتباط به این داستان رو، آره برم تو کار روزخونی اگه اینجوریه. گفت نه، کلن گریه میکنم. گفتم چرا آخه آقا جان؟ اصلا ببین، حالا که اینطور شد، من از این به بعد میرم تو برنامه جوک رشتی میگم. جوک رشتی من چون خودم رو نگه دارم، من خودم چون رشتی هستم اوکیه، میتونم، میشه. اگه خودت رشتی باشی جوک رشتی بگی آزاده، ولی اگر رشتی نباشی جوک رشتی بگی میزنم تو دهن صدای خر بگونی. گفت نه، کلن گریه میکنم. گفتم دیگه چی نگفتم، سرمو برگردنم آقا، یه نگاه به در خروجی منجر به خیابان کردم، ماشینا میرم. با خودم زیر لب گفتم ببینم یک دفعه برم بدونم از این در بیرون، خودمو بندازم زیر ماشین، خلاص. گفت اونجوری که باز گریه میکنم. گفتم به چی؟ به چی گریه میکنی؟ گفت به چی گریه میکنیم نداریم، به چیزی میخندی، به چیزی گریه نمیکنی. گفتم ببین جوان رعنا، ببخشید که من تو رو به گریه میندازم، باید برم یه ذره فکر کنم ببینم کجای کار رو من اشتباه رفتم، کجای راه رو اشتباه رفتم. گفت نه، تو نرفتی. گفتم بعد چی؟ گفت اوضاع خنده دار نیست، هر چیزی از ایران میاد بیرون الان گریه داره. تو هم یه چیزایی میگی که بقیه، خب یه نفس راحتی کشیدم از اینکه آقا این من نیستم که گریه دارم و این اوضاع که داستانه، خدا رو شکر تقصیر من نبود. بعد یه سر ما حرف زدیم، خیلی هم آدم باحالی از آب در اومد. گفتم راست میگه، خبرهایی مثل کمبود آب برق و شلاق خوردن و مشکلات اقتصادی و سامن و فلان و اینا چو اینا طبیعتا خنده دار نیست، ولی همین که داشتم بیشتر باش حرف میزدم دیدم نکنه اینا همه بهانه است، نکنه این جوان رعنا این داستان رو بهانه میکنه و به حال خودش داره اصلا گریه میکنه، به مشکلات خودش. یعنی امکان داره کسی به خاطر مشکلات خودش، مشکلات شخصی خودش بخواد گریه کنه، روش نشه این برنامه رو گوش کنه که گریه کنه بعد بندازه تقصیر خبرهای داخل ایران؟ امکانش که هست. گفتم ببین فینال جام جهانی طرفدار کی بودی؟ گفت کرواسی. گفتم چطور؟ گفت چون کشور کوچکتری بود، ضعیف‌تر بود. گفتم همین، چون به نظر ضعیف‌تر بود کوچکتر بود؟ گفت آره، من همیشه طرفدار تیم ضعیف‌ترام تو این شرایط. گفتم چرا؟ چون به بازی گریه میکنی؟ گفت نه، همیشه از بچگی از اولش اینطوری بوده دیگه. حرفای دیگه هم با جوان رعنا زدیم که دیگه جاش نیست و البته از اون روز تو الان کلی من به این حرفا فکر کردم، ملت اینجوری نباشه، کلی فکرم. اینم الان چیزی که میخوام بگم، نتیجه تفکرات یک طنز پرداز دلغک که تلاش داره مثبت باشه. آقا ببین، من فکر میکنم اگر میخواد گریه کنی اوکیه، ولی این داستان مظلوم نمایی و شیعه که مثلا قهرمانش امام حسین شهیده و اصلا بریم سینه زنی گریه کنیم حال کنیم، شاید یه چیز فرهنگیه که در ما نهادینه شده و زیادم چیز درستی هم نیست. شاید برای همینه که آهنگهای غمگین گوش میدیم حال میکنیم. شاید برای همینه که در به در دنبال نوار جدید داریوش بودیم ولی شهرام شب‌پره سبک بود و هر کی گوش میداد الکی خوش بود. شاید این واقعا یه چیزی باشه که باید روش کار کنیم. واقعا یعنی طرفدار کرواسی بودن خوبه خوبه، نه به خاطر اینکه کشور کوچکتری ضعیف‌تریه. طرفدار کرواسی باشیم به خاطر فوتبالش، به خاطر اینکه راکتیچ خوش‌تیپ خوشگله و اینا، نه صرفا به خاطر اینکه ضعیفه. یکی این، یکی دیگه اینکه به خدا آقا تقصیر من نیست که اوضاع بشر، جهان، ایران، خامنه‌ای، ترامپ، پوتین، این اون من هر کی می‌بینی خرابه. اصلا می‌دونی چیه، من به این نتیجه رسیدم آقا جان که بهترین دوران زندگی وقتیه که شما عاشق کسی میشید. البته همون 6 ماه اولش فقط، همون 6 ماه اول، بعدش که دیگه داستان دعوا فلان اینا که حالا خوب یا بد بماند. کلن من به این نجزه لذت بخشترین و بهترین تجربه بشری از نظر من 6 ماه اول عاشق شدن و مورد عشق قرار گرفتن. بقیهش به لعنت خدا نمیارزه، بقیه زندگی. برای همین اگر در آن 6 ماه هستید که مطمئن هستم به این برنامه میخندید، ولی اگر نیستید به جای گریه کردن برین دنبالش، ملت دنبال حال 6 ماه اول عاشقی. یه ذره شاید مثلا به نظر ملودراماتیک و میدونی مثلا اینا بیاد، ولی از من به شما گفتن ملت، برید دنبال 6 ماه اول عاشق، برید دنبالش، دنبال همون 6 ماه اولش. ها 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 برید. Of love, give me the first 6 months of love before the truth comes spilling out, before you open your big mouth. One of the finest things in life, gone on a serotonin ride. God knows I've waited long enough. Give me the first 6 months of love. Begin the dissections before the therapy sessions. We danced the night we met. Now we need dancing lessons. Remember how it all began. We must not let habits set in. Come up the stairs. Let's recommence the first 6 months over again. هشتگ پارادوکس. خب برسیم به مشکلات مملکت. آقا ما هر هفته درباره یه سری مسائلی میام حرف میزنیم تو برنامه، متریال و یا ماده خامی هم که باش کار میکنیم، حرفای مسئولین و غیر مسئولین و کلا فکت هایی است که میتونیم برای شما پخش کنیم. هر هفته هم مسئولین رو مسئول میدونیم برای بی مسئولیتی ها. هر هفته هم انتظار داریم که وقتی مسئولی رو مسئول میداریم در مورد بی مسئولیتی ها، بیاد جوابگو باشه، بگه چرا به عنوان مسئول مسئولیتی رو پذیرفته که میگه مسئولش نیست و به جان تو اگه کسی صداش در بیاد. از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که صداش در اومده. کیه؟
نوبخت؟
نوبخت کیه؟ سخنگوی دولت. چی میگه؟
کارتون میبینه؟
چی میگه؟ مشکل چیه آقای نوبخت؟ همه چیز آرام است؟ ما چقدر خوشبختیم؟ مشکلاتی نداریم؟
ما که نمیگیم همه چیز آرومه، ما چقدر خوشبختیم، مشکلاتی نداریم. خیلی هم مشکل داریم، اما خیلی چیزها رو هم واقعا وضع ما خوبه. من الان یه گزارشی از آخرین اعداد و ارقامی که خزانه دریافت و پرداخت کرده بدیم، ببینید آیا واقعا این احساس عمومی مردم، بعضی از فعالان، این اعداد و ارقامه، یا اصلا فکر میکنم از اون طرف هم همه آدم کوچولوی سریال گالیور میشیم، ما نمیتونیم، ما شکست میخوریم، ما همه وضعمون خرابه، نمیشه، نداریم، همش زار زدن.
هممونو دستگیر میکنن، من میدونم. نمیتونیم فرار کنیم، من میدونم.
خیلی خب کلام، سرتو بدوز و ساکت باش.
دیگه حالا ما شدیم آدم کوچیکه گالیور دیگه. باشه، من که فلرتشیا هستم، البته شما رو نمیدونم. وضع خوبه، جو که بهتر از این شنیدید تا الان. کشتی داره غرق میشه، نصفش رفته زیر آب، خودش یارو خیس شده، میدونه راه برگشتی نیست، میگه نه نجات پیدا میکنیم. نجات حالا آدم کوچیکه گالیور اونه یا توی؟ شاید شما آین وقت وضعت خوبه حاجی، ولی من در افق قایق نجاتی نمیبینم. حالا به من نمیخواد بگی گالیور آدم کوچیکه اینا، اصلا شما به من هیچی نگو، اصلا فلا، اصلا من آدم کوچیکه گالیور، شما به این خانواده های سپرده گذاری های سامون الحجج و کاسپیان چی داری بگی؟ هر کی انتقاد میکنه آدم کوچیکه گالیوره که میگه من میدونستم اینا.
آره
الان بلند شو برو قربانیان سامون الحجج رو، کاسپیان رو بگو آقا شما آدم کوچیکه گالیور هستین، ببین بهت چی میگن. اون آدم کوچیکه گالیور رو میکنن تو چشت، هم تو چش دو، هم لاریجانی، هم مجلس، هم حکومت، هم
لاریجانی ها
زیادم. البته مثل اینکه وضع خوب نیست، مجلس دوست، حکومت دوست، لاریجانیا دوست. دیگه وضع خوب شما نمیدونیم ایشون از کجا آورد. از داخل که اونجوری، از بیرونم که آمریکا و تحریم و داستانها داره میاد. البته گفته شده که ایرانیا دارن در کشورهای همسایه رایزنی میکنن برای مذاکره مستقیم با آمریکا، مثل دفعه قبل که کردن بعد 2 سال صداش در اومد، تا یه جوری میونبر بزنن نذارن مشکلات مثل آوار رو سرشون خراب شه. آقای واعظی الان میخوان جواب بدن، رئیس دفتر روحانی، مذاکره با آمریکا یا تلاش برای برقراری تماس و زیرابی رفتن، این درسته آقای محترم یا نه؟
این که گفته شد که ایرانی ها تماس میگیرن، تا الان که برعکس بوده. ما در گذشته سفری که سال گذشته آقای رئیس جمهور به نیویورک رفتن برای مجمع عمومی، این آقای ترامپ بودش که 8 بار تماس گرفت برای اینکه ملاقات بکنه و صحبت بکنه. این خیلی فرق داره با این حرفایی که زده میشه. به هر حال ما یک سیاستی داریم بسیار شفافه، در رابطه با آمریکا هم موضعمون بسیار مشخص هستش و ویژگی های این نظام و این مردم این هستش که زیر بار این گونه فشارها نمیرن.
8 بار تماس گرفته یارو، 8 بار جواب ندادی، یه بارش هم جواب نمیدی. آقا عجب آدم بی ادبی هستی ها. ادب حکم میکرد یه چیزی بگی، یه تکست میزدی مثلا، میگفتی سرم شلوغه بعدن تماس میگیرم، حالا هنر کردی جواب ندی. کجای دنیا آدم با یه کشوری اینقدر مشکل داره، لب بوم تحریمه، کلی فشار باید تحمل کنه، بعد با افتخار میگم اینا 8 بار زنگ زدم جواب ندادم فلان، ما صحبت میکنیم. آخه اینم افتخار داره. خب حالا شما که جواب نمیدین، جواب آمریکا رو ندی، چجوری میخوای مشکلات حل کنی؟ الان برای حل مشکلات راه حل چیه؟
به هر حال شرایط جدیدی ما مواجه هستیم بعد از خروج آمریکا از برجام و برخی از تحریم هایی که الان داره اعمال میشه، و مهمتر از اون جنگ روانی که الان دارن تحمیل میکنن از نظر اطلاعات غلط یا تبلیغات غلط و فشارهایی که دارن میارن، و لذا ما نیازمند این هستیم که اعضای محترم کابینه با توجه به شرایط جدید امور رو تنظیم بکنن. همه اینها میطلبه که برخی از اعضای کابینه که در شرایط عادی آقای رئیس جمهور انتخاب کردن، ایشون دارن مطالعه میکنن که با اسامی مختلف هست، بررسی دارن میکنن، صحبت میشه که انشاءالله در فرصت مناسب برخی از تغییرات انجام.
حالا هر کی ندونه فکر میکنه قراره که با تغییر کابینه چه اتفاقی بیفته، انگار که مثلا از کره ماه چند تا آدم فضایی میارن که مشکلات کشور حل. کابینه آقا این چند نفر میرن، چند نفر دیگه که تا به حال 10 بار وزیر و مسئول بودن و مثلا هیچ کاری هم نکردن برای ملت، دوباره میان، دوباره همون آش هم کاسه. حالا که شما جواب تلفن نمیدید، لاقل ولایتی که رفت روسیه یه پیام میدادید به آقای ترامپ بدن دیگه. اونجوری میگه پوتین میگفتیم بم بگه بم بگه این بم بگه اون بم بگه اینجوری والا اینجوری. البته میگن که شما گفتین ها، البته من شنیدم، از خودم در نمیارم.
آقای قاسمی، امروز رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در فنلاند با یکدیگر ملاقات میکنن و گفته میشه که ایران هم جز موضوعات مطرح شده در ملاقات این دو رئیس جمهور. موضع وزارت خارجه در مورد این صحبت ها و اینکه پوتین یه جورای حاوی پیغامی از طرف ایران به آمریکا هست چیه؟ موضع وزارت خارجه ممنون میشه.
چنین چیزی وجود داره؟ یعنی فرضتون بر اینه که پیامی از جناب پوتین
صحبتای شده؟ حالا
نه، من چنین اطلاعی ندارم، چنین چیزی درست نیست و پیغامی ما از طریق آقای پوتین برای آقای ترامپ نداریم و اگر جایی و محفلی گفتگوی شده یا سخنی نوشته شده و مطرح شده فکر میکنم گمان زنیست. دیدار آقای پوتین و آقای ترامپ دیداریست از پیش تعیین شده و مسائل خودشون رو دارن و ما در این خصوص ارتباطی با دولت روسیه نداشتیم.
البته خب معلومه اگه پیام هم داشته باشید روسیه پیام شما رو به ترامپ نمیرسونه، مگه طرف دیوانه است داره همینجوری سالهاست که میدوشه اون بغل؟ مگه پوتین بعدش میاد نفت ایرانو بگیره به جاش غذای روسی و محصولات درجه 3 روسیه بده به ما؟ روسیه در بهترین حالتش به ایران هواپیماش رو قرضم نمیداد مرد حسابی، چه برسه بخواد به فکر ایران باشه. من میخوام صدای سردار علایی رو الان پخش کنم، مدیر قبلی هواپیمای آسمان. دیگه ببین ماجرا چقدر بدجوری بیخ پیدا کرده که طرف برای سوخو هم ناز میکنه. این روسیتون
در این دورانی که من در آسمان بودم، در دورانی که برجام به نتیجه رسیده بود، 3 فروند هواپیمای سوپرجت 100 که روسیه تولید میکنه با کمک غربی ها قرار شد به ما اجاره بدن. 2 سال مذاکره کردم، آخرش سفیر روسیه 3 بار اومد پیش من گفتش که ما نمیتونیم این رو حتی به شما اجاره بدیم چون بالای 10% قطعاتش امریکاییه. من گفتم شما که میگفتید ما ابرقدرتیم و قدرت بزرگی هستیم، چطور یه هواپیمای ساخت داخل کشور خودتون رو میگید ما حتی اجاره به ایران نمیتونیم بدیم؟ اونا میگفتن که شما آمریکا رو مثل ما درک نمیکنید.
بله، شما اگه آمریکا رو مثل روسیه درک میکردی اون موقع، همون موقع که 8 بار پشت سر هم تلفن زنگ خورد جواب ندی، باید فکر اینم میکردی بالاخره. حتی اگه از آقای روحانی بپرسید، ایشون همچنان ایران که نیست که، ایشون سوئیس تشریف دارن، همونجا یه کنار یه صخری هستن در سوئیس نشسته تو مایو شو اینا با یه لیوان جین ان تانیک میخوره. ایشون اونجا جین ان تانیک اینور دست رو دست اینورش هم یه دونه چیز آب پرتقال، همینجوری در مورد کشور نظر میده، از اونجا ما منتشر میکنیم. ایشون هنوز داره قول میده در زم. حاجی دیگه رئیس جمهوری دیگه تموم شد، باید به قولات عمل کنی مشتی. هنوز تو داری قول میدی؟
دولت به مردم قول میده که در زمینه انرژی، در زمینه حمل و نقل، در زمینه کالاهای اساسی و در زمینه تولید مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد. ما عرض مورد نیاز رو برای تولید کنندگان که نیاز به مواد اولیه دارن یا قطعات دارن، این ارز رو تامین خواهیم کرد و اتفاقا شرایطی که امروز پیش آمده میتونه شرایط فرصت برای تولید کنندگان داخلی ما باشه. در این شرایطی که دولت برخی از کالاهای غیر ضرور رو و اونهایی که در داخل تولید میشه ورودش رو ممنوع کرده، بنابراین شرایط بهتری رو برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده.
ما نفهمیدیم کی پس میخوای به این قول. البته این آب و هوای سوئیسی که ایشون دوست زندگی میکنه، همون کنار استخر که گفتم، این تاثیر گذاشته رو زندگی های روحانی و داستان اینجوری نیست، به همینجا ختم نمیشه. ایشون در مورد خستگی ما هم نگرانن.
اگر ما 5 ماه 6 ماه 1 سال در برابر دشمن وایسیم، دشمن مایوس میشه، منکوب میشه، خسته میشه، سر به زیر میشه، تسلیم میشه در برابر اراده ملت ایران، و این کار رو ما باید انجام بدیم و این وظیفه.
من الان خیلی خسته و سربزیر شدم. شیش ماه مرد حسابی 40 ساله، شیش ماه ملت کشوندین که بیان دنبال این دشمن خیالی وایسه. اون موقع فقط اتفاقی که برای مردم افتاده این بوده که جیبشون خالی بشه، دشمن میگن خسته میشه، دشمن خسته میشه، ملت خسته شده، ملت خسته شده، ملت بی پول شده، ملت بیکار شده، ملت دلار فلان شده، ملت داستان شده، ملت پولشون بردن، ملت خسته شده آقا، ملت تریاکی شده، ملت تریاکی شده، ملت معتاد شده دیگه آقا، دیگه اصلا قپش ریخته هستن. شما هم بعدتون نمیاد از ملت تریاک بکشن، همش آدما تریاک بکشن همینجوری در حال چرت مرغوب باشن و اینا، و اصلا نفهمن کی داره میاد، کی داره میره، کی داره عجیبه، کی میزنه، کی داره میشه. اینقدر قپ قضیه ریخته که یارو اومده تلویزیون از محسناتش داره میگه.
بفرما. تو ایران بالاخره تریاک یه دارو بوده و خدمت شما که از کان نون خشخاشی بله. شما همین تخم خشخاش بود بله. من خودم تو کازرون قدیم خودمون همین چیزاشو میبرن خشخاشاشو خالی میکردیم میخوردیم، تخمش خیلی خوشمزه است. اون خشخاشی که میگفتن یار کنجد،
ما بچه بودیم شکر توش میزدیم میخوردیم،
یعنی الان اینا بوده دیگه، یعنی تخمش هم مثلا برای دونا یعنی خیلی لذیذ میکرد اون نارو اون تخم خرد. ما الان به حسه که چرا مثلا چی شده، قلم مثلا دندون درد بود، گوش درد بود، نه با تریاک علاج میشد، حتی عمرای طولانی با تریاک پیدا میکردن مردم، و حتی ضعفای پیری و حتی مثل دیابت مثل بقیهش با تریاک چیز میکردن.
معناش یعنی پادزهر.
آره. اول که گرایش به اون مخدر چی اصلا، یعنی آیا بده یا خوبه، عادی نبود، طبیعت نبود، بشر دنبالش نمرفت. ما الان معتاد به چایی هستیم و هم داری اون آبدارخونه ها همه برای حاکمن، برای حتی وزیرش هم حاکمن.
بس خراب ملت. من میدونم اون آدم کوچیکه گالیور بود، من میدونم اونم کم میاره با این اوضاع، اون دیگه زندگی نمیدونم، میگه من نمیدونم دیگه نمیدونه واقعا. اگر در این اوضاع خراب، حالا با توجه به حرفایی که این آقا زد، اگر در این اوضاع خراب شما پناه به مواد مخدر برده اید، اعتیاد به مواد مخدر دارید، بدانید که شاید تریاک و دیگر مواد مخدر درد موضعی رو از بین ببره، ولی شک نکنید ملت که این رفع و رجوع دائمی نیست. آقا، خانم، ملت، جماعت، من این بحث رو میخوام اینجا با این خاتمه بدم که جون مادرت تریاک نکش. Gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. I'm taking it next semester and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high.
Go to the next.
I was gonna go to work, but then I got high. I just got a new promotion, but I got high. Now I'm selling dope, and I know why. Cause I got high. Because I got high. شما در اون لحظه از زندگی که زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی کردی، فکر کردی تموم شدی، دیگه هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلندشی به زندگی ادامه بدی، چی بلندت کرده؟ چه چیزی بهت انگیزه داده که دوباره امیدوار شی، حرکت کنی و حتی پیروز بشی؟
من هر وقتی که زمین میخورم و میخوام تسلیم شم، یاد آتنا دائمی میفتم، چرا که دقیقا همسن منه و به خاطر عقایدش و مبارزه برای عقایدش در بهای زندگیش رو میده. واسه همین فکر نمی کنم که هیچ چیزی اینقدر ارزشش رو داشته باشه که من بخوام در برابرش تسلیم شم و زانو بزنم.
اون لحظه که این اتفاق میفته اینقدر تکراریه که دیگه ترسی از این که از این زنده بیرون نیام و نزد.
من وقتی که احساس یأس و ناامیدی کردم، ذهنم و از هر چیزی که بخواد منو اذیت کنه و نذاره که به موفقیتم برسم خالی میکنم و یه آهنگ لوری میذارم و بلند میشم مثل مرد میرقصم.
چیزی که وقتی که زمین خوردم همیشه به هم انگیزه داده که حرکت کنم و ادامه بدم، جمله ای هست که خودت هم قدیم توی برنامت میگفتی: چاره حتما جز اینه که ناله شب گیر کنیم.
این آخر کار من نیست و هنوز آینده ای هست و هنوز امیدی هست، یه کورسوی امیدی هست تا اینکه بتونم دوباره دستامو بذارم رو زانوهامو پاشم. به این فکر میکنم که آدم سرسختی بودم و باید به این سرسختیم ادامه بدم تا به آرزوام برسم.
این برنامه همین الان داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا 3 2 1 تمام.
من میدونم.